خوش به حال من و دریا و غروب و خورشید و چه بیزم جهانی که مرا با تو ندید.
برای بیداری رو شنیدید از شبکه رادیوی معارف با گفتاری از استاد حسن رحیم‌پور ازغدی و مقایسه حقوق ارزش‌گذاری زن در اسلام و غرب. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 13:30 است. برنامه شفا رو بشنوید.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. امروز هم توفیق پیدا کردیم که مهمان لحظه های باصفای خونه هاتون باشیم. دریغ نکنید، ما رو پذیرا باشید. به مدت تقریبا 20 دقیقه مهمان شما هستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
خب امروز هم اگر شنونده برنامه های شفا باشید میدونید که مهمان برنامه ما سرکار خانم دکتر پور حسینی، محقق پژوهشگر و دکترای طب سنتی ایرانی هستند و قراره که مطالب جدیدی رو تقدیم شما عزیزان شنونده بکنند. پس دیگه بیشتر از این منتظرتون نمیذاریم و میریم به سراغ مباحثمون. خانم دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنونم خانم شیرعلی عزیز. سلام عرض میکنم خدمت شما، سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه و در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. خانم دکتر در مورد راهکارهای مدیریت هم داشتیم صحبت می‌کردیم. یکی از اصولی که بسیار مهم هستش در زندگی ما، چه به صورت فردی و چه به صورت اجتماعی، که به قول شما 90% ذهن ما خیلی اوقات مشغول هستش بدون اینکه خودمون بدونیم، اینها رو باید کشف کرد طبق برنامه‌های گذشته‌ای که توضیح دادید خدمت عزیزان شنوندمون و روش صبوری کرد و مدیریت کرد و برنامه ریزی کرد. امروز هم در خدمت شما هستیم.
بله، عرض کنم که تو طب ایرانی وقتی میریم سراغ اعراض نفسانی، یه جمله خیلی قشنگی توی کتاب‌های ما هست و اونم میگه که در میان همه اعراض نفسانی یک اعراض نفسانی است که خیلی آسیب رسانیش وسیع و دائمی. میگه وقتی نگاه میکنی به خشم، به ترس، به خجلت، یک وقت میاد سراغ آدم، یک وقت نیست،
رها میکنه.
یعنی شما خشمگین میشی آسیب میزنه، خب وقتی خشمگین نیستی آسیب نمیزنه، وقتی ترسیدی آسیب میزنه، وقتی نترسیدی آسیب نمیزنه.
توی یه جمع خجالت میاد، آره. توی جایی نمیاد وقتی تنها هستی، نداری
پرهیز میکنی، اصلا میری یه گوشه که خجالت نکشی، دیگه آسیب نمیبینی. ولی یه چیزی هست از اعراض نفسانی به نام افکار و هم که دائم داره آسیب میزنه، چه بخوای چه نخوای، چون تمام فضای روح تو رو درگیر کرده و چون این اشتغالات ذهنی دائمی و شبانه روزی وجود دارن، یعنی تو حتی خوابی نیم ذهنت مشغول اون اشتغالاته بدون این که متوجه باشی، همطور که اشاره کردی، به خاطر همین دائما داره به تو آسیب میزنه. و اگه قرار باشه از میان همه این اعراض نفسانی یه چیزی رو اول همه بگیری و سر و سامون بدی و آسیب‌هاش رو کم کنی، باید مسئله هم باشه. این من نکته اهمیتیه که طب ایرانی برای مسئله هم قائله و خیلی بهش میپردازه و این همون چیزی که حالا به اسم افکار منفی، افکار آزارنده، افکار تکرار شونده یا مشغله های فکری باش روبرو هستیم. و جالب اینجاست که تو طب ایرانی میگه که فردی که نفس خودش رو به این واسطه بیمار کرده، از یک امر ناملایمی، امر ناخوشایندی رو داره در ذهنش دائم تکرار میکنه و بهش فکر میکنه به صورت یک فکر که بهش گیر کرده، فکر که بهش میگیم وسواس فکری، و یا اینکه افکار منفی که دائما داره در ذهنش تکرار میشه، از نکات مشکلاتی که به وجود میاد در این ذهن اینه که این جمله کتاب ماست، میگه دائما این فکر را، وقوع این فکر رو نزدیک میبینه. به خاطر اینکه این خطر رو، این امر وحشت‌زا رو، این امر خجالت آور رو، هر چیزی که مشغولش کرده رو داره نزدیک می‌بینه و محتمل می‌بینه، بنابراین هر چه می‌خواد به افکار مثبت دیگه بپردازه، نگرانی و وحشت وقوع اون فکر در ذهنش نمیذاره که اون افکار مثبت رو پردازش کنه، بالا بیاره یا از وجودشون لذت ببره.
درسته.
و به اون واسطه متاسفانه همون چیزی، همون فرحه، همون لذت بردن، همون چیزی که قرار بود پادزهر آسیب‌های همه افراطی بشه در ذهن ما، از بین میره، کمرنگ میشه و این افراد همینطور که توصیه های ما رو دارن چند هفته میشنون، اگر که اون تصمیم نهایی رو نگرفته باشن، هنوز دائما دارم که من که نمیتونم، من که این افکار مثبت تو ذهنم شکل نمیگیره، من که این فکر منفی اینقدر به هم نزدیکه، یعنی اینقدر این رو بزرگ میکنن و پردازش میکنن و واقعا دست خودشون هم اون لحظه ممکنه نباشه چون مدیریتش نکردن هنوز، دائم این رو نزدیک و قریب الوقوع میدونن، محتمل میدونن. بنابراین یه راهکار همینجا بدیم توی این چیزی که یاد گرفتیم، در نتیجه دائما باید به خودشون القا بکنن، تکرار بکنن، بیان بکنن به صورت منطقی که این امری که دارم ازش وحشت میکنم و دائما ذهن من مشغولشه اینقدرها هم نزدیک نیست. اصلا اینقدر محتمل نیست وقوعش، توی هر 1000 نفر یک نفر ممکنه این بیماری رو گرفته باشه، چه معنی داره که اون یک نفر من باشم؟ توی مثلا نمیدونم این مشکلی که داره برای ذهن من تکرار، یا این یک رفتار خجالت آوری که تکرار شد 20 سال پیش، 20 ساله که تکرار نشده، چه دلیلی داره که فکر کنم هر لحظه ممکنه تکرار بشه؟ یعنی این احتمال رو از ذهنشون دور کنن، افکار مثبت رو در ذهنشون تقویت کنن به روشی که حالا انشاءالله توی این جلسه میخوایم در موردش صحبت کنیم.
انشاءالله. پس عزیزان حتما همراه ما باشن، این هم نکته بسیار مهمی است که باید ببینیم در مواقعی که با این افکار روبرو میشیم چه کاری از دست ما برمیاد و چه راهکاری رو خانم دکتر قراره که به ما پیشنهاد بدن. با ما همراه باشید.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا.
خانم دکتر بفرمایید.
خب یه راهکار در کنترل کردن افکار تکرار شونده، مشغولیت‌های ذهنی، اشتغالات بیدر و پیکری که از مدیریت کنترل ما خارج شدن و افکار منفی که دائما سراغ ما میان و نمیذارن ما متمرکز بشیم رو قسمت مثبت افکارمون، اینه که ما به قول در افواه عمومی میگن نیمه یا پر لیوان را دیدنه، ما هیچ کاری رو نداریم، هیچ کاری برای ما پیش نمیاد مگر اینکه یه قسمت مثبتی داره یه قسمت منفی داره. افرادی که عادت میکنن این قسمت منفیش رو بیشتر ببینن، بیشتر گرفتار تسلط افکار منفی و اشتغالات ذهنی آزارنده میشن، چرا که هیچ نوری و هیچ نقطه مثبتی در مقابل خودشون نمیبینن که به امید اون هم که شده یه هم واحدی بر خودشون درست کنن، فکرای منفی رو کنار بزنن و برن به سمت کار مثبتشون. فرض کنید کسی که میاد و میگه که مثلا 6 ماه داره تلاش میکنه که یه کار منفی رو یه کاری رو انجام نده، خب و این فرد در تلاشی که داره انجام میده برای اینکه یه کار منفی رو انجام نده و یه کار مثبتی رو براش جایگزین کنه، در واقع به جای اون کار منفی، سر جای خودش وایساده و داره درجا میزنه. خب 6 ماه، این 2 جور میتونه این رو تعریف کنه، به خودش بگه 6 ماه یه قدمم جلو نرفتم، یه وقتم هست میتونه به خودش بگه 6 ماه یه قدم عقب نرفتم. یعنی 6 ماه سراغ اون کار منفیه نرفتم، و یا اینکه 6 ماهه که اصلا یه کار مثبت انجام ندم. ببینید این در واقع یک حرفه، فرق با هم نداره، اما نوع نگاه اون فرد رو به این کاری که هست خیلی متفاوت میکنه. یعنی امید به این که من 6 ماه هست یک قدم عقب نرفتم، یعنی مقاومم، یعنی کارم تلاشی که کردم، فعالیت کردم، نتیجه داده، من اون اشتباهات قبلمو که دائم داشتم تکرار میکردم 6 ماهی که تکرار نکردم و میتونم بعد از این استقامت و این محکم کردن جاپام حالا قدم بعدی مثبت رو بردم، این معنی رو میده. و برعکس همه این معانی که گفتیم توی اون تفسیر اول هست. یه تبلیغ تو تلویزیون بود که یه خانومی میمد یه بچهش خیلی شلوغ و سر صدا میکرد، 2 جور نشونش میادی، بله. گفت این بچه چقدر آزار میده، خسته شدم، کلافه شدم، این وقت میگفت چقدر بچه‌م سالمه، پر انرژی. خیلی تبلیغ خوبی بود، همسرم میاد خسته است، من کلافه شدم، این چه زندگی، یا نه الحمدلله شغل داره که او رو خسته میکنه و میاد. یعنی ببینید نگاه ما به مسائل خیلی فکر ما رو میسازه، اینکه بعد مثبتش رو ببینیم یا بعد منفیش رو ببینیم، اینکه نیمه پر لیوان رو ببینیم نیمه خالی لیوان ببینیم. پس بر اساس دیدگاه طب ایرانی که میگه این افرادی که مشغول و درگیرن، بیمارند با افکار مزاحم منفی، همواره و دائما فکر منفی رو و وقوع اون فکر رو به خودشون نزدیک میبینن، با ساختن افکار مثبت، یعنی نیمه پر لیوان را دیدن. ببین افکار که خارج از زندگی ما نیست، یه اتفاقه، الان یه اتفاقی افتاده، یا ما فکر منفی در موردش میکنیم یا فکر مثبت. پردازش این که نیمه پر لیوان رو دیدن، دائم تفسیرهای خودمون رو بر اساس قسمت مثبت قضیه گسترش دادن و نوشتن، حتی یعنی ما یاد بگیریم که اینها رو بنویسیم، لیست کنیم، بذاریم جلومون و یاد بگیریم دائما تفسیر مثبت از وقایع داشته باشیم، باعث میشه که اون اشتغالات ذهنی آزارنده و دائم تکرار شونده که من موفق نمیشم، من توی انجام کارهام ناتوانم، من یه قدمم نمیتونم جلو برم، و اینها تکرار شدنهاش رو کم کنیم که بتونیم اون همی رو که درونمون هست مدیریت کنیم. باز توی این مسیر شما از راهکارهایی که طب ایرانی داره به ما میده اینه که متاسفانه چون کسانی که اشتغالات بیش از حد ذهنی با افکار منفی دارن،
درسته،
ببینید اگه دقت بکنید ما اومدیم از همه افراطی جمع کردیم بحث روی افکار منفی. یه وقت هست یه فردی خیلی افکار داره اما اینا منفی نیستن. خب این یه مسئله است که تا برنامه قبل در موردش صحبت کردیم. این برنامه اومدیم جمعش کردیم، یه کسی که خیلی افکار داره و این افکار منفی هن، یعنی از دو جنبه داره آسیب میبینه، هم افکار زیاد تکرار شونده شلوغی تو ذهنش داره که نمیدونه کدومو بهش بپردازه، همین افکار مخربن، یعنی قدم اولش به جای اینکه اون افکار رو کم کنه اینه که افکار رو مثبت کنه، چون اصلا با این افکار منفی نمیشه به سراغ همه واحد و مدیریت ذهن رفت. این افکار منفی یک مشکل در فرد ایجاد میکنه و اونم بی‌اعتمادیه، یعنی افرادی که دائما دارن افکار منفی در ذهنشون پردازش میکنن به بی‌اعتمادی و بدبینی مبتلا میشن. نکته‌ای که در کتب طب ایرانی اومده، یعنی هر وقت که امری میانه امور خوبی و بدی برای آنها پیش میآید، امید و تصور خیر را دور میبینند و وقوع بدی و شر را نزدیک میبینند. این جمله کتاب ماست. خب این فردی که دچار این فکر منفی شده، تمام راهکارهایی که برای مقابله با بدبینی، افکار منفی و غیره اومده رو باید استفاده بکنی که بحث بسیار مفصلیه تا از این افکار خلاص بشه. یه سری راهکارها تو طب ایرانی داریم، من این جلسه رو میخوام صرفاً فقط به این راهکارهایی که تو طب ایرانی بهش اشاره شده برای این مطلب اشاره کنم، بهش بپردازیم که یک به یک اونا رو عرض میکنم و در موردشون اگر لازم باشه مختصری توضیح میدم. بعضیاش رو توی برنامه قبلی بهش پرداختیم، سری میگذرم ازش، بعضیاش رو که نپرداختیم بیشتر بهش میپردازیم. یکی از چیزایی که قبلا بهش پرداختیم بحث معاشرت که گفتیم سعی کن اگر که بنا به روحیات و طبیعتش از معاشرت لذت میبره ازش استفاده کنه، چرا که برای مقابله با افکار منفی یکی از کارها اینه که اصلا اون افکار رو انقدر از ذهنمون دور کنیم و به فکر دیگه و کار دیگه بپردازیم که اون افکار تکرارشون کم بشه، بنابراین اثرشون کم بشه. که این معاشرت با مردم که مستلزم سخن گفتن و سرگرم شدن با افراد باعث میشه که این هم پیش بیاد، قبلا صحبت کردیم. دومی که تا حالا در موردش صحبت نکردیم، پرهیز شدید از تنهایی. در کتب طب ایرانی خیلی بهش اشاره شده، میگه کسی که فکر منفی داره، کسی که افکار مزاحم داره یا افکاری که درش گیر میکنه، گیر افتادن در افکار داره، تا میتونه از تنها شدن پرهیز کنه. یه راهکار خیلی عملی، یعنی فرد اصلا نمیخواد فلسفه بچینه تفسیر کنه، همین که دید داره توی جای تنها میشه، مثلا از خواب بیدار شد، خانم خونه است، دید بچه ها رفتن مدرسه، همسرش رفته سر کار، تنهاست، بدونه که اگر که گرفتار وسواس فکری یا افکار منفی تکرار شونده است، الانه که سراغش بیاد، یه راه کار بر خودش تعریف کنه، یه کلاس آموزشی، یه رفتن به سراغ با دید و بازدید از دوستان،
رفتن به بوستان،
بله، توی فضای طبیعی رفتن به باشگاه و ورزش کردن کلی کار هست که میتونه شما رو از اینکه توی حالت تنهایی گیر بیفتید و افکار اذیتتون کنه رها کنه. ممکنه بگید یه روز دو روز نیست، مگه میشه من هر روز بزنم بیرون؟ اتفاقا این درمان شماست. یعنی شما وقتی میرید نه تنها همون روز از این افکار منفی خلاص میشید، بلکه با تکرار کردنش اصلا افکار منفی رو به طور کلی از ذهنتون دور میکنید. بعد از چند وقت میبینید که حتی وقتی تنهایید خیلی دیرتر افکار سراغتون میاد و میتونید باش مقابله کنید. پس یکی این راهکاری که دقیقاً تو کتاب ما بهش اشاره شده، کسی که هم شدید از نوع افکار منفی داره سریعاً اینها رو جمع جورش کنه. تفریح و سفره که خیلی در طب ایرانی بهش تاکید شده، چندین بارم در موردش صحبت کردیم، تکرارش نمی‌کنه، اما سعی کنید یه میانه کارها و همها، خصوصا اگر از افکار منفی هست، برای خودتون برنامه سفر تعریف کنید. پرهیز از بیکاری قبلا در موردش صحبت کردیم. سرگرمی‌ها و لذت‌های جدید، نو به نو کردن، جالبه میگه تجدید و نو به نو کردن سرگرمی‌ها، میگه این روحی که آزرده از افکار منفی ممکنه به یک نوع تفریح عادت کنه و دیگه اون تفریح نتونه او رو از فکر منفی باز داره. آره، سریعا اگر دیدید داره اثرش کم میشه و دل زدگی به قول کتاب تبیرانی ایجاد شده، شما سریعا برید یک کار فرح بخش دیگری یا یک پردازش ذهنی دیگری که برای شما سرگرمی محسوب میشه رو ایجاد بکنید. حالا یک سری راهکارهایی هست که از درون هم، یعنی راهکار کارهای رفتارهای بیرونی بود، بدون این که اصلا گفتم فلسفه بچینیم براش فکر کنیم، هم کار این رفتار قشنگ، نذار تنها بشی، سری برو معاشرت کن، صحبت کن، گفتگو کن و غیره.
بله،
آره، این کارهای بیرونیه. درون اون چیکار کنیم؟ از دیدگاه طب ایرانی میگه قوی ترین عامل مقابله با افکار مزاحم هم اشتغالات شدید ذهنی و غیره تفکر و اندیشه منطقیه. میگه یه چیز اگه قراره روی ذهن حکومت کنه، عقله. عقل تو قوی کن، منطق تو قوی کن. تفکر اندیشه منطقی قوی ترین عاملی است که راه را بر پیشرفت افکار منفی میبندد. این جمله یک کتاب ماست. انگاری که میگه فکر کن یه دشمن داری، یه دشمن مدعی، بیوف تو جر و بحث باهاش.
درسته.
باهاش قشنگ منطقی برخورد کن تا بهت این به این باور برسی که این فکر بی خودیه. حالا هاست تکرار بشه، وقتی تو منطقی ثابتش کردی که بی خوده، ارزش و اهمیتش رو بیشتر از دست میده و با همون روش بی اهمیت کردن فکر کم 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 رنگ میشه و کنار گذاشته میشه. بعدش توی راهکارهای درونی بی‌اعتناییه که قبلا در موردش صحبت کردیم، خیلی بهش نپرداز. مثل همون که گفتیم تو حضور قلب توی نماز قرار شد، از کنارش یواشی بگذاریم که انقدر کم اهمیت جلوه بده که اصلا محو بشه. پس اون با بی‌توجهی و از کنار گذاشتن چیک از راهکارهای آسون و راهبردیه. و یه راهکار دیگر که میتونه ما رو خیلی در واقع کمک کنه اینه که حال دیگرانی رو، تو این جمله کتابه میگه، حال دیگرانی رو که گرفتار این بیماری‌اند رو مرور کن، بررسی کن، مطالعه کن، ببین چه عاقبتی داشتن و چه نتیجه‌ای گرفتن از این افکار. مثل عبرته.
درسته.
و این عبرت برای اندیشمند حرف آخر رو میزنه. آیا افرادی که اینقدر به این افکار وساوس، افکار منفی پرداختن، نتیجه گرفتن، گرفتار شدن، نشدن؟ وقتی پردازش کردی و بررسی کردی، انگاری که مطالعه در احوال دیگرانه، یه راهکار طب ایرانی. بازم به این باور، انگاری که همه این راهکارا میخواد فرد رو به این باور برسونه که این ذهن، این فکر منفی بی ارزشه. وقتی چیزی بهش یقین کردی که بی ارزشه، خود به خود و ناخودآگاه از دامنه ذهن و همه تو خارج میشه. همون مهم و غیر مهم ساختن توی جدولی که قبلا در موردش صحبت کردیم برای مدیریت هم، با این بی ارزش شدن اصلا از دامنه محدوده در واقع افکار و همهایی که باید بهش بپردازیم خارج میشه. بنابراین دیگه اصلا لازم نیست که به اون بپردازیم.
در انتهای برنامه باز هم یادآوری میکنیم که همه اینها در زبان راحته.
بله.
اما به قول شما که بارها و بارها اشاره کردید و یادآوری کردید برای دوستان عزیز شنوندمون، واقعا صبوری، تمرین و ممارست میطلبه. مثل بچه کلاس اولی که باید پا به پا بیاد، همه مراحل رو پشت سر بگذاره، به آخر سال برسه و همه اینا رو امتحان بده، همون رو تقریبا باید تجربه بکنیم. تربیت بچه رو مثال زدید توی چند جلسه قبل، یه
مقدار باید جهد و کوشش بکنیم، اجتهاد داشته باشیم، اهتمام داشته باشیم نسبت به همهایی که به قول خانم دکتر پور حسینی برای ما منفی هستند و اثر مخربی دارند بر روح و جسم ما. خانم دکتر اگر صحبتی نیست با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم.
متشکرم. 329-10551 329-10552 پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 رو گوشه ذهنتون داشته باشید. اگر نظری دارید، انتقاد، پیشنهادی دارید در مورد برنامه شفا، موضوعی به ذهنتون میرسه که دوست دارید در برنامه مطرح بشه و در موردش صحبت بشه و یا سوالی در مورد موضوعات متعدد برنامه شفا به ذهنتون میرسه، حتما با این شماره ها با ما در میان بگذارید. ممنونیم از همراهیتون. خدا نگهدار.
این مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند، دیوار زندگی را زینگونه یادگاران. این نغمه محبت بعد از من و تو تا در زمان باقیست آواز باد و باران.
این مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
13:50 همراه هستید با شبکه رادیوی معارف. بعد از ظهر شنبه شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باشه انشالله، و امیدوارم که خدای متعال ما رو در زمره پیروان اهل بیت علیهم السلام قرار بده. در روز بسیار غمباری قرار داریم که مصادف با سال روز وفات جانسوز کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست. حضرت امام رضا علیه السلام لقب معصومه رو به خواهر گرامیشون اعطا فرمودن که این لقب مشهورترین القاب اون بانوی بزرگوار هست. از القاب دیگه اون حضرت که در قسمتی از زیارتنامه خطاب به ایشون اومده، طاهره، حمیده، رشیده، تقیه، نقیه، رضیه، مرضیه، سیده و اخت الرضاست، که هر کدوم از این القاب ما رو به مقامهای عالی و درجات ممتاز معنوی ایشون رهنمون میشه.
حضرت معصومه یا حضرت معصومه مدد مدد یا حضرت معصومه. از غم بانوی بهش دلا پر از تاب و تبه، از غم بانوی بهش دلا پر از تاب و تبه. فرشته ها به هم میگن چقدر شبیه زینبه، چقدر شبیه زینبه. یا حضرت معصومه مدد 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 مدد. یا حضرت معصومه حضرت معصومه، یا حضرت معصومه مدد مدد مدد. یا حضرت معصومه مدد مدد مدد. یا حضرت معصومه. سایه بونه محبتش همیشه روی سرمه، سایه بونه محبتش همیشه روی سرمه. داد میزنم فدات بشم توی غریب فاطمه، توی غریب فاطمه. یا حضرت معصومه مدد 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 مدد. یا حضرت از حضرت من معصومه شبیه بین الحرمه شبیه بین الحرمه قانون رحمت خدا قانون رحمت خدا از حرم قشنگ تو تا حرم امام رضا تا حرم امام رضا تا حضرت معصومه.
بله و این چنین هست که حضرت معصومه سلام الله علیها قبله اهل ولاست، برای اینکه ایشون از تبار خاندانی هستند که ریشه در معنویت آسمانی دارن، پیوند با دودمان پاکزاد پیامبر خدا و فضیلت‌های بیشمار دیگه. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو محبوب قلب‌های خداپرستان صادق کرده. سلام پاکان و نیکان عالم بر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه. خیلی متشکرم از همراهیتون با شبکه رادیو معرف. در فرصت پیش رو پیام ولایت رو می‌شنویم، برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب، رأس ساعت 14 از استودیو پخش خبر رادیو. از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان با خبر خواهیم شد.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط
شهر قم شهر علم است، شهر جهاد است، شهر بصیرت است. این مسئله بصیرت مردم قم یکی از اون نکات بسیار مهمی است که در طول این 30 و چند سال همواره خود را نشان داده است. جالب است که پیدایش شهر قم هم ناشی بود از یک حرکت جهادی و توأم با بصیرت، یعنی خاندان اشعریون که آمدند این منطقه را محل سکونت خودشون قرار دادند، اینجا را در واقع پایگاهی کردن برای نشر معارف اهل بیت علیهم السلام. یک مجاهدت فرهنگی را در اینجا شروع کردن قبل از آنی که به قم بیایند. اشعریون جهاد در میدان نبرد هم انجام داده بودند، جهاد نظامی هم کرده بودند در رکاب جناب زید بن علی علیه السلام. بزرگ اشعریون مبارزه کرده بود، لذا بود که حجاج بن یوسف بر اینها خشم گرفت و اینها مجبور شدند بیان و این منطقه رو با تلاش خود، با بصیرت خود، با دانش خود منطقه علم قرار بدهند. همین هم موجب شد که حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها وقتی به این ناحیه رسیدند اظهار تمایل کردند که بیایند به قم، به خاطر بودن همین بزرگان اشعریون بود. با اونها رفتن، از حضرت استقبال کردن، حضرت رو به این شهر آوردند و این بارگاه نورانی از اون روز، از بعد از وفات این بزرگوار، در این شهر نورافشانی می کند. مردم قم که پدید آورنده این حرکت عظیم فرهنگی بودند، از اون روز پایگاه معارف اهل بیت را در این شهر تشکیل دادند. صدها عالم، محدث، مفسر و مبین احکام اسلامی و قرآنی را به شرق و غرب دنیای اسلام فرستادند. از قم علم به اقصای خراسان و اقصای عراق و شامات رفت. این بصیرت اون روز مردم قم است که پیدایش قم بر اساس جهاد و بصیرت شد.